سلام عزیزان، الهه روانشاد هستم و شما شنونده پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا از تحولات اخیر در ایران هستید. دولت مردان جمهوری اسلامی از تشدید خشونت ها سخن میگویند، تا آنجا که حتی رئیس دستگاه قضا که مطابق همه ضوابط دینی و عرفی باید بی‌طرف باشد، به تازگی از واژه خونخواهی قاطع و مؤثر و تصریح در محاکمه و مجازات افرادی که او آنها را عناصر اصلی اعتراضات دانسته استفاده می‌کند. در مورد تشدید و ترویج خشونت حکومتی، سعید پیوندی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، به پرسش‌های همکارم مهرداد میردامادی پاسخ می‌دهد و نخستین پرسش این است که این رویکرد حکومت منجر به باز تولید خشونت از سوی جمعیت مورد تبعیض، معترض و در حاشیه قرار گرفته نخواهد شد؟ بشنویم از سعید پیوندی در فرانسه.
فکر می‌کنم که اگر به تجربه جنبش‌های و کنش‌های اعتراضی سال‌های گذشته از 96 تا امروز هم برگردیم، همواره ما شاهد برخورد خشونت‌آمیز و خشونت دولتی عریان بودیم در مقابل کسانی که به هر دلیلی دست به اعتراض می‌زنند در ایران. این بار هم از همون ابتدا آقای خامنه‌ای با به وجود آوردن یه نوع دوگانگی بین معترض یا اعتراض قانونی و اختشاشگری، میشه گفت اون نقشه رای امنیتی برخورد با این جنبش را هم تا حدود زیادی ترسیم کرد. مسئولین حکومتی از اعتراض قانونی یا از اعتراض میگن و تفاوتش با اختشاشگری و خشونت از نظر اونا، ولی همزمان هیچ وقت نمیگن که در طول تمام سالهای گذشته آیا حتی یک بار هم مخالفین اجازه پیدا کردن به طور قانونی دست به اعتراض در خیابان‌ها بزنن بدون اینکه توسط نیروهای امنیتی مورد سرکوب قرار بگیرن. برابری میشه گفتش که علت اصلی وجود خشونت امروز در خیابان‌ها رویکرد حکومتی و همه اون نیروهایی است که حکومت برای سرکوب مخالفان به خیابون میاره، یعنی از لباس شخصی ها، بسیجی ها، سپاه، نیروهای انتظامی، و این تعدد نیروهای سرکوبگر حتی گاهی باعث میشه که افراد متوجه نشن بالاخره که کسی داره دقیقا این سرکوب رو یا این خشونت دولتی رو در خیابون‌ها اعمال میکنه. دولت میخواد این رو به تظاهر کنندگان نسبت بده و بگه که مخالفین هستن که خشونت را در خیابون‌ها به وجود میارن، در حالی که اگر چنین ادعایی حتی یک گوشه ای از واقعیت رو تشکیل میده، دولت باید اجازه بده کمیته حقیقت یا به مستقل تشکیل بشه برای اینکه متوجه بشیم که این خشونت‌ها و این کشتارهای وسیع توسط چه کسانی دقیقاً انجام شده و مسئول این کشتارهای وسیع چه کسی است.
پرهیز حکومت از انجام اصلاحات ساختاری و سیاسی، پیدا نکردن هیچ راه حلی برای مشکلات اقتصادی و معیشتی و همینطور ایجاد بن‌بست در فضای سیاسی داخلی و خارجی، این فضای کنونی جامعه ایران رو به وجود آورده. چه تجربه جهانی برای گذار خشونت پرهیز از این فضا وجود داره؟ چه چشم‌اندازی رو میشه تصور کرد که جامعه ایران از این مرحله عبور بکنه بدون اینکه وارد یک جور چرخه معیوب خشونت نشه؟
این سوالیه که خب امروز خیلی از خودشون میپرسن، برای اینکه پس از سرکوب‌های چند روز گذشته و خون‌های زیادی که در خیابون‌ها ریخته شده، همه میپرسن که چه دورنمایی در مقابل ایران است. آیا ما به طرف یک سرکوب خونین وسیع‌تر داریم میریم؟ آیا به طرف جنگ داخلی داریم میریم؟ آیا به طرف تشدید خشونت‌ها بین طرفین و در عمل هول دادن و سوق دادن دست کم بخشی از مخالفین به سوی رفتارهای خشونت‌آمیز میریم یا نه؟ اگه ما به تجربه‌های جهانی برگردیم، میشه گفتش که تشدید خشونت از سوی حکومت‌ها هیچ وقت راه حلی برای حل بحران به معنای واقعی کلمه نبوده. خشونتی میزنه علیه مردم کشور خودش، در عمل دیگه مشروعیت و اعتبار خودشو هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح داخلی از دست میده. حکومت اگر در پی حل این بحران قبول بکنه که نارضایتی کنونی دلیلش به طور عمده ناکارایی ساختاری و ناکارایی رویکردها و انتخابهای حکومت در گذشته است، بنابراین باید به جامعه این امکانو بده که بتونه انتخابهای خودشو بکنه. تا کنون حکومت هیچ نشانه‌ای برای آمادگی برای چنین تغییراتی از خودش نشون نداده و این سرکوب هم نشون میده که ما در مقابل چنین دورنمایی متاسفانه نیستیم. اگر اصلی ترین بازیگر این بحران یعنی حکومت دست به عقب نشینی هایی که بتونه بحران کنونی را کاهش بده نزنه و کماکان با لجاجت و سماجت مانند همه سالهای گذشته بر روی مواضع خودش پافشاری بکنه و تنها رایی که در مقابل جامعه میذاره در حقیقت سرکوب و خشونت باشه.
ما تجربه دوران انتخابات مسعود پزشکیان رو داریم که صرف نامزد شدن ایشون و نوع برنامه هایی که اعلام می کرد اینجور تعبیر می شد ازش که حاکمیت به این نتیجه رسیده که باید مسیر جدیدی رو برای حکمرانی انتخاب بکنه. بعد از این حملات اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه و نوع حمایتی که مردم به هر حال کردن از کیان مملکت، این پرسش رو دوباره مطرح کرد که آیا زمان مماشات بیشتر با مردم، تغییرات و اصلاحات به نفع خواسته های مردم نرسیده و آیا حاکمیت نباید به اون سمت بره و همه تشویق میکردن که این اتفاق بیفته که عملا مشاهده کردیم تغییری پیدا نکرد. با این مسیری که مشخصا شخص آقای خامنه‌ای انتخاب کرده و روایتی که داره از اعتراضات موجود میده، به تصور شما ما باید انتظار چه نوع حکمرانی و از جمهوری اسلامی از پس این اعتراض ها داشته باشیم؟
در این اعتراضات چند تا واقعیت مهم وجود داشته باشه که اگر حکومت اندکی هوشمندی و خرد یا عقلانیت سیاسی داشت میبایست بهشون توجه میکرد. با اینکه انگیزه های این اعتراضات اولش اقتصادی بودن، ولی آنچه که در خیابان ها شنیده شد و دیده شد همش سیاسی بود، برای اینکه مردم دیگه هیچ امیدی به تغییرات مهم توسط افرادی که الان در قدرت هستن و ساختاری که اکنون در ایران وجود داره ندارن و این ناامیدیه که باعث میشه که خواستهای معیشتی و اقتصادی بلافاصله تبدیل به خواستهای سیاسی بشه، یعنی خواست تغییرات رادیکال در ایران. همونجوری که شما به درستی اشاره کردید، چه در جریان جنگ 12 روزه حمله اسرائیل به امریکا به ایران و چه در دوران انتخابات 1403، در تمام این دوران میشه گفتش که مردم یک بار دیگر نشون دادن که کشورشون رو دوست دارن، به کشورشون فکر میکنن، ولی همزمان خواهان تغییرات خیلی مهم در ایران هستن. اما حاکمیت اینجوری برداشت میکنه، یعنی حاکمیت وقتی که یه دمیان در انتخابات شرکت میکنن یا وقتی ارتش اسرائیل به ایران حمله میکنه، مثلا دست به شورش‌های خیابانی نمیزنن، همزمان حکومت بلافاصله اینو مصادره به مطلوب میکنه و اینو تایید خودش تفسیر میکنه، در حالی که این از هوشیاری تاریخی مردم ما بیشتر نشأت میگیره تا حمایت یا تایید حکومت. همین هم باعث میشه که حکومت هر بار دوچار باسبه اشتباهی بشه و فکر کنه پشتیبانی مردم رو داره، ولی بلافاصله یک جنبش اعتراضی نشون میده که حکومت کاملا در اشتباهه و حکومت نمیخواد در حقیقت بپذیره که پروژه حکومت دینی، تأسیس یک جمهوری اسلامی، تأسیس اون تمدن اسلامی که آقای خامنه‌ای مدعیش هست، همه اینها به طور کامل شکست خورده. یعنی اگر به چشمانداز سند چشمانداز 20 ساله نگاه کنید، ایران قرار بود به اولین کشور منطقه تبدیل بشه، ولی وضعیت زندگی و وضعیت اقتصاد و محیط زیست و همه چیز ایران الان شما میبینید ایران در حقیقت در سراشیبی سقوط هست. حکومت به جای دیدن این و درس گرفتن از اتفاقاتی که افتاده و دست برداشتن از رویکردها و رهیافت عمومی سیاسی و انتخابهای خودش، همچنان سعی میکنه که عفره بره و تن به رفرم‌ها و اصلاحات و تغییرات داده و همین هم باعث شده که یک دره عمیق جامعه را از حکومت جدا بکنه و حکومتی که دیگه نه روایتش برای مردم مشروعیت و اعتبار داره و نه راه حلی داره برای مشکلات بزرگ داخلی و خارجی. برای همین ما در یک بنبست کامل تاریخی هستیم، بنبستی که مردم هر بار به خیابون میان برای شکستنش و حکومت هم به جای درک علت این ریزش عمومی، علت این طغیان عمومی، علت این خشم و سرخوردگی عمیق، بیشتر راه حل سرکوب و تکرار خشونت دولتی رو متاسفانه تکرار میکنه و همینم ما را در موقعیت بسیار خطیر تاریخی کنونی قرار داده که هم به طور واقعی یک جنگ داخلی میتونه ایران رو تهدید بکنه، هم دخالت خارجی و فروپاشی کامل حکومت و جامعه ایران.
از سعید پیوندی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه می‌شنیدیم که با مهرداد میردامادی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و اما پرستو فروهر، چهره سرشناس دادخواهی که در آلمان زندگی می‌کند، در نوشتاری با عنوان از کاش تا کشتار به اعتراضات در ایران واکنش نشان داده است. پرستو فروهر در گفتگوی با محمد زرقامی از مسئولیت پذیری و مبارزه خشونت پرهیز در شرایطی میگوید که سرکوب اعتراض ها و فضای پلیسی نفس جامعه مدنی در ایران را تنگ کرده است. او ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا از پاییز سال 77 که قتل‌های زنجیره‌ای رخ داد و تجربه دولت اصلاحات در ایران وجود داشت، خواست جمعی ایرانیان نتوانسته چرخه خشونت سیاسی و حکومتی را در ایران متوقف کند. پرستو فروهر در آلمان.
به نظرم این پرسش بسیار سنگینیه و ما بایستی بهش فکر بکنیم که چرا نتونستیم و چرا اهمیت این رو متوجه نشدیم که در لحظه های بحرانی اون طرفی که اینقدر تا دندان مسلحه و همه ما میشناسیم که چه میزانی از بی‌محابایی داره در کشتار، چرا اینها رو متوجه نشدیم؟ ولی راستش الان ما در یک موقعیتی همونطور که شما گفتید آنچنان بحرانی قرار داریم. این کشتار وسیعی که شده، این جبهه آرایش جنگی که حکومت در مقابل مردم به پا خواسته نشون داده آنچنان مهیبه که ما در این لحظه در این موقعیتی هست که هستیم، مایی که در بیرون ایرانیم و امکاناتی داریم برای اینکه بتونیم افکار عمومی رو، جامعه جهانی رو، نهادهای مدنی رو بسیج کنیم برای پس زدن و مهار این خشونت. وظیفه اصلی ما دقیقاً اینه، برای اینکه ببینید همین الان کلیه راه‌های ارتباطی رو حکومت بسته، در واقع ایران یک زندان بزرگه که مردم صداشون به بیرون نمیرسه. قطع این راه‌های ارتباطی نه تنها ما رو محروم میکنه از این که بتونیم همدلی و همراهی داشته باشیم، بلکه در درجه اول اون مردمی رو که زیر چنین فشاری هستند در یک انزوای زندانوار میاندازه و این بسیار نکته تلخ و سنگینیه. من دیروز داشتم با منیره برادران، زندانی دهه 60، صحبت میکردم و او دقیقاً به این نکته اشاره کرد که انگار تداعی اون دوره در زندان بودن، اون زیر فشار سرکوب له شدن رو داره نسبت به مردمی که الان در داخل ایران هستند.
یعنی یه جوری فکر کنم خانم فروهر، اجازه بدید اینجا رو اینو بپرسم، چون الان اشاره کردید، آیا فکر میکنید فضای خشونت آمیزی که الان شاهدش هستیم، اون دوز از خشونت سیاسی و حکومتی که داره تزریق میشه به جامعه، مطابقت میکنه با دهه 60 یا به نظر شما از دهه 60 هم پا رو فراتر گذاشته؟ یعنی ما با یک فاز جدیدی از این مسئله روبرو هستیم. ضمن اینکه خب الان شما اشاره کردید به مسئولیتی که متوجه شهروندانی میشه که خارج از مرزهای ایران هستن، این مسئولیت کجا و در چه زمینه‌ای باید سرمایه گذاری بشه؟ چون به هر حال عده‌ای دیدیم که نامه نوشتن و خواستار چیزی بودن تحت عنوان مداخله بشر دوستانه. آیا باید به اون سمت رفت؟ آیا اون میتونه نسخه مناسبی باشه برای اینکه این فضا و این حجم از سرکوب، به ویژه حتی سرکوب دیجیتال که الان ما شاهدش هستیم، شکسته بشه؟
ببینید واقعیت سر اینه که توی چنین موقعیتی ما بایستی نگاه بکنیم که کشور ما در کجا قرار داره، تجربیاتی که وجود داره در همسایه های ما، افغانستان، عراق، کمی دورتر سوریه، لیبی، غزه، نگاه کنید که مداخله ها، بمب ها، موشک ها چه بلایی به سر اون کشورها آورد. ما نمیتونیم اینقدر رویا پردازانه به مسئله سیاست نگاه کنیم، مردمی رو به راهکارهای امیدوار کنیم که پیامدهای بسیار سنگینی ممکنه داشته باشه. این ترس که ایران به صحنه درگیری‌های داخلی دراز مدت گرفتار بشه، شیرازه همه چیز بپاشه، این ترس رو، این واهمه رو چطوری اونا پاسخگوش میتونند باشند اون وقت؟
ولی ممکنه خانم فروهر شما متهم به این بشید که نکته‌ای که الان داریم بیان میکنید به نوعی بازی کردن در زمین جمهوری اسلامیه که تلاش میکنه وضعیت رو به گونه‌ای نشون بده که اگر جمهوری اسلامی نباشه جنگ داخلی میشه و ایران تجزیه میشه و خطرات اینچنینی رو به وجود میاره.
ببینید، این که من رو در اردوگاهی قرار بدن قبلا هم کردند. وقتی که من صدام رو بلند کردم در همون اون دوره جنگ 12 روزه، من متاسفم که ما به چنین فضایی رسیدیم که امکان گفتگو اینقدر با تهمت زنی ها تخریب شخصیت داره از بین میره. یعنی بخش عمده ای از فرهنگ گفتگو بین نیروهای سیاسی مختلف، بین صداهای مختلفی که دیدگاه‌های مختلف دارن و هیچ کدومشون قصدشون این نیست که جمهوری اسلامی رو سفید شویی بکنن، با این تخریب ها چندگانگی صداها، امکان تعمیق و تفکر سر اینکه برای پیدا کردن راه حل‌های مشترک از بین میره.
با این وجود خب اون چیزی که ما این روزها دیدیم تعبیریه که شاید اون هم به نوعی مسئولیتی رو متوجه کنه. در ابتدا مسئولیت متوجه حکومته، چون حکومت به هر حال ابزار سرکوب رو در دستش داره و از اون هم داره استفاده میکنه. اما در طرف دیگه وقتی صحبت از جنگ میشه، هم ما این صحبت رو از مقام‌های حکومتی در ایران میشنویم، بارها و بارها مسئله یه جنگ رو مطرح میکنن و میگن ما در میونه یک جنگ هستیم، هم در این سو برخی از چهره‌های اپوزیسیون یا گروه‌ها از جنگ میگن. این وضعیت که جامعه مدنی درش قرار میگیره یک شرایط خاصی رو هم ایجاد میکنه دیگه. این شرایط چقدر میتونه به خشونت دامن بزنه؟ جامعه مدنی چه کار میتونه بکنه واقعا که از این خشونت جلوگیری کنه؟ الان که دیگه حالا گرفتارش هم شده در چنبره این خشونت، میبینیم که داره دست و پا میزنه، ولی چه جوری میشه الان متوقفش کرد؟ آیا راهی برای توقف شما میبینید؟
در اینکه حکومت در مقابل مردم آرایش جنگی گرفته، در اینکه مردم رو به رگبار بس سلاح سنگین آورده، جسدها رو اصلا کشیده و برده و به نمایش گذاشته، در اینکه این خشونت عریان رو داره حتی نشون میده تا ترس و رعب رو هرچه بیشتر حاکم بکنه، در اینکه شکی نیست. اما طرف مقابل جامعه مدنی، اونهایی که میخوان تغییری در این شرایط پدید بیارن، وقتی که چنین به طبل این میزنند که مردم باید برن به میدان و با جمهوری اسلامی جنگ کنند، بایستی مسئولانه به این فکر کنند که مردم چه سلاحی دارند در مقابل اونها. شما به روزهای اول این خیزش مردمی نگاه کنید، تصویرهایی رو به یاد بیارید که از دل خیزش مردمی پدید آمد. اون جوانی که رفت وسط خیابون جلوی اون نیروهای سرکوبگری که با تمام زره و چماق و اسلحه اون طرف صف کشیده بودند نشست. جاهای مختلفی که مردم سعی کردند با نشون دادن آسیب پذیری خودشون خشونت طرف مقابل رو به رخش بکشن و لحظه های از تردید پدید بیارن برای اینکه نزنه، اینها کنش هایی که به صورت بسیار ارگانیک از دل همون اون لحظه های خیزش مردمی برآمده. بایستی نگاه کرد که مردم چه توانایی هایی دارن برای پس زدن خشونت. مردم خشمگینن از حکومت، مردم آمده بودند به صحنه که نشون بدن نمیخوان تمام این ساختار رو، ولی باید اونها رو به عنوان کسانی که صدایی دارند که تأثیرگذاری داره، اون ابزارهای فکری، راهکارهای عملی، کنشهایی رو اونها رو به اون سو باید هدایت کرد که از اون کنشها استفاده کنند. من به شخص همواره فکر کردم و بسیاری از کنشگران درون ایران همواره روی مسئله خشونت پرهیزی به همین دلیل تأکید داشتند که مردم راهکارهاشون برای پس زدن خشونت باز تولید خشم اون چرخه نیست، برای اینکه در این چرخه همینطور که میبینیم خورد میشن، له میشن، طرف مقابله که تا دندان مسلحه و هیچ شرم و محابایی نداره برای اینکه مردم رو بکشه. بایستی راهکارها رو بهش فکر کرد. من در این لحظه نه هیچ راه حلی دارم و نه هیچ توانایی فکر کردن به این که چه میشه کرد، ولی برای این بایستی هممون گفتگو کنیم و بیش از هر چیزی در این موقعیت اینه که این سرکوب رو بشه مهار کرد، راه ارتباطی جامعه ایران با بیرون رو بشه دوباره برقرار کرد. ما باید فشار بیاریم برای نه سیاست‌های سمبولیکی که بیان سیاستمداران هرچه تندتر نسبت به این حکومت حرف بزنن، راه‌های عملی و به خصوص در مورد فائق آمدن بر بی‌صدایی جامعه ایران الان، عدم ارتباطی که وجود داره، این بسیار به نظر من در این لحظه مهمه.
شما الان چهره دادخواهی هستید، الان شمار دادخواهی‌ها بیشتر شده، فکر می‌کنید با این تعداد بیشمار که باید براشون دادخواهی کرد و همه چشم انتظار نوعی عدالت انتقالی هم هستن، چه باید کرد؟ اصلا چگونه میتونیم این روحیه دادخواهی رو همچنان حفظ کنیم در این شرایط و از طرفی هم این روح مجروح اجتماعی رو که به واسطه این اتفاقات زخم برداشته بتونیم برگردونیم روحیه اجتماعیش رو که بتونه همچنان سرپا بیسته؟
اتفاقا دادخواهی از دل همین جراحت هاست که برمیاد، برای جلوگیری از جراحت های بعدیه. الان مسئله سر اینه که این همه کشداری که شده ثبت بشه، روایت بشه، بتونه به رسمیت شناخته بشه، برای خود ما جامعه گم نشه در یک انبوهی از عددهای سنگینی که اصلا توی تصورمون نمی گنجه. از دل همین جراحت هاست، همون اون موقع هم از دل جراحتی که جامعه حس می کرد در قتل های سیاسی بود که مقاومت شکل گرفت. بایستی این رو به جای این که بزنه به طبل خونخواهی و خشونت و انتقام جویی، راهی بشه براش باز کرد به سمت جلوگیری کردن از تکرار چنین خشونت هایی. الان ما بایستی اول این موقعیت رو سعی کنیم بفهمیم که چقدر آدم کشته شده در جامعه ما، حرمت بذاریم این لحظه سوگواری رو، طمأنینه رو، و بعد با یک عزمی برای اینکه ایستادگی کنیم در مقابل چنین سرکوب و خشونت وحشیانه‌ای راه‌هایی پیدا کنیم. من اون راه‌هایی رو بلدم یا همواره راجبش صحبت کردم که خودم رو کمک کرده از دل چنان فاجعه‌ای سرپا بتونم بایستم، ولی این راه‌هایی که من بلدم. ما برای اینکه بتونیم نیروی اجتماعیمون رو هم‌افزایی کنیم، بایستی بتونیم با هم گفتگو کنیم، نه اینکه دائم هی نیروهایی که پتانسیل این رو دارند که یک صف باشند از سر انحصار طلبی، از سر قبولوندن حرف خودشون به بقیه، همدیگر رو هی حذف کنند.
پرستو فروهر در گفتگو بود با محمد زرقامی از رادیو فردا. روبینا امینیان 23 ساله دانشجوی طراحی پارچه و لباس در دانشکده شریعتی تهران یکی از کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران است. حلاله نوری خاله روبینا امینیان گفتگوی داشته با رادیو فردا. حلاله نوری میگوید که خواهرزادش معترض بود و 18 دیماه در تهران از پشت سر هدف گلوله جنگی قرار گرفته است. فرشته قاضی از رادیو فردا با حلاله نوری که ساکن نروژ است گفتگو کرده است.
روبینا عزیز ما روز پنجشنبه 18 دیماه از کلاس دانشگاهش میاد بیرون. کلاسش یه ذره بیشتر طول میکشه چون واحد عملی داشته. ایشون دانشجوی طراحی و دیزاین پارچه و لباس دانشگاه شریعتی هستن بودن و بعد از ظهر پنجشنبه از دانشگاه که میان بیرون وارد تجمعات میشن و متاسفانه دقیق اطلاعات زیادی ندارم که کی مورد اصابت گلوله جنگی از پشت سر میشن. روبینای ما هیچ سلاحی در دست نداشته، دست خالی و هیچ کاری به غیر از یه اعتراض مسالمت آمیز نکرده و تهدیدی برای هیچ کس نبوده و از پشت مورد اصابت قرار گرفتنش هم نشون میده که یا در حال فرار بوده و یا هیچ تهدیدی نبوده برای اون کسی که بهش شلیک کرده و این قلب منو خیلی به درد میاره. و اینکه خانواده‌اش از طریق دوستانش با خبر میشن که این اتفاق براش افتاده و از کرمانشاه محل سکونتشون عازم تهران میشن و وقتی به اونجا میرسن محل نگهداری پیکر عزیزشون رو بهشون که نشون میدن اجازه نمیدن که نه ببیننش و یا اینکه بخوام بیارنش بیرون، ولی با اصرارهای زیاد مادرش میتونه بچهشو ببینه و بعد از اون دیگه اجازه نمیده، بچهشو بغل میگیره و اجازه نمیده ازش جداش کنم و بعد از مقاومت خیلی زیاد میتونه پیکر عزیزشو از اونجا، چیزی که نقل قول میکنم از خانوادم این بود که میدزده از اونجا و با ماشین شخصی به کرمانشاه میرن.
روایت های زیادی منتشر شده مبنی بر این که پول گرفتن از خانواده برای دادن پیکرشون، یا گفتن باید بسیجی اعلام بکنید یا تعهد بدید. در مورد خانواده شما چطور؟
با توجه به اینکه اینترنت، خودتون میدونید که اینترنت قطع، راه‌های ارتباطی خیلی قطع و هیچ راهی ندارم که من واقعا جزئیات رو بپرسم. اون تماس کوتاهی رو که تونستم داشته باشم فقط ابراز همدردی و فقط این چیزی بود که خودشون بهم میگفتن. من اطلاع دقیقی از این ماجرا ندارم، فقط نقل قولی که میکنم این بود که با رشادت خیلی زیاد، با دلیری مادرانه مثل یه شیرزن بچهشو میدزده و همه تحت تأثیر این بودن، چیزی که من شنیدم و جزئیات اینو دقیقا نمیدونم.
خانم نوری، ارتباطات قطع، شما اشاره کردید که گرفتن خبر خیلی سخته، شما هم ارتباط نمیتونید بگیرید با خانواده، ولی احیانا خبر دارید که الان در چه شرایطی هستن؟
روز شنبه آخرین باری بود که با خانواده‌ام مستقیم تونستم صحبت کنم، اونم نه مستقیم، به صورت غیر مستقیم. خبرایی که به هم میرسه خبرای خیلی بدیه، این که نذاشتن خانواده‌ام مراسم یاد بود براش بگیرن به روش خیلی تراژدیکی، این که مثل سایه دنبالشن، نذاشتن تو مکانی که خودشون میخواستن پیکر عزیزشو به خاک بسپرن و اینکه مجبور شدن بین کرمانشاه و کامیاران یه جایی رو پیدا کنن و به خاک بسپرنش عزیزمون رو و اجازه مراسم یاد بود نه تو کرمانشاه و نه تو مریوان بهشون نداده بودن تا چند روز و دیگه خبر زیادی ندارم. که میدونم که خونه آدم بسیار تحت فشارن، خیلی تهدید میشن جلوی خونه مادرم و در مریوان و خونه خود روبینا در کرمانشاه ماموران امنیتی جار و جنجال را انداختن، اجازه ورود مردم رو به خونه ندادن و واقعا به حدی وضعیت تراژدیک بوده که ما نمیدونیم واقعا برای چی گریه کنیم، برای کشتن بچه‌مون تو غریبی با گلوله جنگی، برای خاک سپاری غریبانش یا برای مراسم یاد بوده غریبانش. و متاسفانه چند روزی هستش که هیچ صدایی از هیچ کس نمیتونیم بشنویم و فقط ما هم از طریق رسانه‌های خبری داریم خبر رو دنبال میکنیم. ویدیوهایی که این چند روزه اومده بیرون قلبم رو خیلی به درد آورده. وقتی من با خواهرم صحبت کردم به من گفت عزیزم فقط روبینا نبود، هزاران بچه اونجا بود. من فکر کردم که خب خواهرم داغدار بوده، شاید صدها پیکر به هزاران دیده، من نمیدونستم. ولی وقتی که دیروزی ویدیوهای به دستم رسیده از کهریزک که فقط یکی از جاهایی بود که این عزیزا رو اونجا، من واقعا نمیدونم که آیا اونجا تحویل گرفتن، ولی این ویدیوها رو که میدیدم واقعا قلبم به درد میومد که اینجوری این عزیزا رو روی هم انداخته بودن. چیزی بود که خواهر منم دقیقا همینو میگفت که بچه ها رو هم انداخته بودن، ما باید بین این همه صورت های قشنگ رو عزیز رو پیدا کردیم. و این که واقعا نمیدونم اینقدر تراژدی که نمیدونم از کجاش بهتون بگم. و این که ما اینجا بی خبریم ازشون، نمیتونیم صداشون رو بشنویم، نمیتونیم بهشون تسلای خاطر بدیم، خیلی دردناک و تراژدی که نمیخوام دراماتیکش کنم و نمیخوام مرس سرایی کنم، فقط تمام توانم رو جمع کردم که صدای اون همه عزیزی باشم که اونجا جون پاکشون رو فدای آزادی و وطن کردن.
خانم نوری، گفتید که روبینا دانشجوی طراحی لباس بود، میتونید امکان داره براتون بیشتر درباره روبینا به ما بگید؟ گفتید یه معترض ساده بود که مسلح نبود، از پشت سر بهش زدن با گلوله جنگی. در مورد خودش بگید.
روبینا متولده 19 اسفند 80، 23 سالش بود و یه دختر خیلی شاد، پر از زندگی، پر از امید، پر از زیبایی، با یه لبخند همیشه بزرگ روی صورتش که همیشه انرژی میداد به کل خانواده. نور خونمون بود، امید زندگیمون بود، گل خانوادمون بود. چیزی که بخوام بهتون بگم که روبینا شخصیت خیلی قوی داشت و خیلی دیسیپلین داشت، میدونست چی میخواد، میدونست چجوری اون چیزی که میخواد عملی کنه و خیلی پشتکار داشت، خیلی به خودش افتخار میکرد و ما هم بهش افتخار میکردیم. دوست داشت که یه طراح لباس بزرگ بشه، میخواست که بعد از تموم شدن کارشناسیش که الان فقط پایان نامش مونده بود برای ارشد به میلان بره. و اینو آخرین باری که با هم صحبت کرد میگفت که یکی از دوستام اونجاست، به نظر تو دانشگاه میلان دانشگاه خوبیه؟ و با هم در این مورد بحث می کردیم که خیلی ایده های بزرگی داشت. اگه صفحه اینستاگرامش هم نگاه کنی با اون دستای کوچولوش ساعت های زیادی رو به طراحی پارچه و دوختن طرحاش، ایده هاش، خیلی علاقمند بود به طرحهای اصیل ایرانی، سوزندوزی بلوچی، و خیلی دوست داشت اینا رو ترکیب کنه با هم. مثلا سوزندوزی بلوچی رو روی جلیقه کردی میدوخت، تمام مراحلش هم به نمایش میذاشت. پر از هنر بود، پر از زیبایی، پر از زندگی، پر از شور، پر از شوق. تو بیوی اینستاگرامش فقط یک کلمه نوشته بود: به آینده. آینده ای که این خونخوارا ازش گرفتن، خونش رو ریختن کف خیابونای تهران. یه جوری باید صدای این جوونایی رو که کف خیابون، توی نبود اینترنت، توی نبود ارتباطات جهانی، به این دنیا برسونیم. باید بگیم که داره چی بهشون میگذره. ما باید این جنایت رو مستند کنیم، نباید ساکت باشیم. با هر دردی که داریم بیایم دردمون رو فریاد بزنیم. این جنایت باید مستند بشه، باید
به همه دنیا برسه که این خونخارا چجوری خون این جوانای عزیز رو دارن کف این خیابونا میریزن. روبینا فقط یه تصویره. من خیلی دوست داشتم اینو به همه اون عزیزانی که عزیزشون از دست دادن بگم، روبینا فقط روبینای ما نیست، روبینای تصویری از همه اون کیسه هایی که تو کهریزک زیب باشونو کشیدن زیر اون روبینا و 20,000 روبینا، 20,000 عزیز دیگه که هر کدومشون پر از شوق و زندگی و آینده بودن خوابیده. ما باید اینو برسونیم، ما باید بگیم که چه جنایتی مرتکب شدن اینا. این جنایت یه جنایت ساده نیست. توی 2 هفته 20 کمترین این عددهایی که میگن مینیمال ترین عددهایی که این رسانه ها میگن. الان اینترنت نیست ولی مطمئنم ویدیوهای زیادی هست، مردم همه رو مستند کردن و امیدوارم همه رو بدن بیرون، همه اون صورتهای قشنگشون رو میخوام بیارم بیرون به دنیا نشون بدیم که این خونخارا چیا رو کشتن، چه گلایی رو پرپر کردن. ما باید داد بزنیم، سکوت نکنید. خواهش میکنم صدای روبینا و 20,000 جوون دیگه باشی که کف خیابونای ایران خونشون رو ریخته. ما نمیدونیم چه تعداد کشته شده، نمیذارن. اگه میذاشتن این جنایت بیرون بیاد کل دنیا شرمنده میشد به خاطر اینکه چشمشو بسته روی این جنایت. کل دنیا باید شرمنده این جوونا باشه که خونشونو فقط به خاطر آزادی، به خاطر یه زندگی نرمال ساده عادی هدر دادن.
روبینا امینیان، دانشجوی طراحی پارچه و لباس دانشکده شریعتی تهران، از جمله کشته شدگان اعتراضات اخیر است و فرشته قاضی از رادیو فردا با خاله روبینا امینیان، حلاله نوری که ساکن نروژ است، گفتگو می کرد. همان گونه که روزهاست در جریان هستید، ایلان ماسک مالک شرکت سپیس ایکس پوشش اینترنت ماهواره‌ای استارلینک رو برای ایران مجانی اعلام کرد که راه ارتباطی ایرانیان با خارج از کشور رو تسهیل کرد. استارلینک پیشتر در جنگ روسیه علیه اوکراین هم به کار آمده بود و کمک بزرگی به اوکراین بود. اما رایگان شدن سرویس استارلینک برای ایرانیان به چه معناست؟ احمد احمدیان، فعال اینترنت آزاد و مدیر مؤسسه تاب‌آوری جامع که در حوزه توسعه ابزارهای آزادی اینترنت فعالیت می‌کند، در این باره به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ داده است. از او بشنویم.
که استارلینک از زمان جنبش زن زندگی آزادی، استارلینک در واقع توی ایران قابل دسترس بود، ولی از اون زمان این به این معنی نبود که استارلینک به طور رایگان در دسترسه. مثل هر مصرف کننده دیگه جاهای دیگه دنیا باید برای خدمات استارلینک و آبونمان استارلینک پرداخت میکرد. تا در واقع روز 13 ژانویه همین روز گذشته که در پاسخ به اعتراضات اخیر استارلینک در واقع آبونمانش رو برداشت. این به این معنی که شما اگر یک دستگاه استارلینک داشته باشید کافیه فقط اون رو وصل کنید به برق و جایی باشه که دسترسی به آسمان صاف داشته باشه و مانعی بینش نباشه، مانع به معنای مانع سختی نباشه یا زیر سقف نباشه، و استارلینک به شما در واقع اجازه میده که شما کانکت بشید به اینترنت و به طور نامحدود از اینترنت استارلینک استفاده
کنید. یعنی به اصطلاح برای این کار ابزار لازمه، یعنی اون ترمینال یا اون دستگاه لازمه که وجود داشته باشه.
بله، به اصطلاح یه دیش استارلینک یا کیت استارلینک رو شما نیاز دارید و این کاملا متفاوته با موضوع اتصال به ماهواره های استارلینک از طریق تلفن که نه تنها در ایران در دسترس نیست، در خود آمریکا و کشورهای دیگه هم که در دسترسه، به صورت آزمایشی فقط در دسترسه و با یک سری از اپراتورهای خیلی محدودی کار میکنه. و استارلینک وقتی در موردش توی بستر ایران صحبت میکنیم، یعنی در واقع در مورد دیش استارلینک صحبت میکنیم که در سه مدل مختلفش هست، که نسل دو، نسل سه که تخت هست، و نسل مینی که به اندازه یک لپتاپ 14 اینچی هست که توی بک بکتون هم جا میشه.
آقای احمدیان، شما مدت هاست که در زمینه مشخصاً استارلینک دارین کار میکنین، تحقیق میکنین و آگاهی سازی میکنین و تلاش میکنین که این امکان فراهم بشه، امکانی که دیروز فراهم شده. میخوام ازتون بپرسم که آیا تخمینی دارید که چه میزان دستگاه در ایران هست؟ چون اون چه که همکنون ما داریم میبینیم ارتباط بسیار کمی است از تصاویری که داره منتشر میشه، تماس هایی که داره برقرار میشه. به نظر نمیاد که همه اون دستگاه هایی که گفته میشه در ایران هست فعال بوده باشن.
به نظر میرسه همینطور هست، و تخمینی که در واقع من دارم با توجه به نظارت و مانیتور کردن شبکه فروش استارلینک، شبکه های غیر رسمی فروش استارلینک توی کانال های تلگرامی و همینطور آمارهایی که از خود جمهوری اسلامی اومده، که در واقع ماه دسامبر سال 2024 یک گزارشی و مرکز تجارت الکترونیک در واقع گذاشتن بیرون و منتشر کردند و اعلام کردن 100,000 نفر از طریق اینترنت استارلینک در واقع به اینترنت دسترسی دارن، به این معنی که زیرساخت‌های خودشون رو بررسی کرده بودن و دیده بودن چه کسانی با استارلینک به اینترنت وصل شدن، و این تقریبا معادل شاید 30,000 دستگاه استارلینک بود، و این آمار برمیگرده به بیشتر از یک سال و دو ماه گذشته. و توی این یک سال و دو ماه گذشته هم قیمت استارلینک اومده پایین، همین که استارلینک خیلی در دسترس تر شده. و به تخمینی که در واقع من دارم با توجه به مجموع شرایط اینه که بیشتر از 50,000 دستگاه توی استارلینک توی ایران هست. هرچند همونطور که شما فرمودید خیلی از این دستگاه استارلینک ممکنه فعال نباشن به دلایل مختلف، زمانی که حالا فیلترینگ اونقدر شدید نیست یا اینترنت کاملا قطع نیست، شاید یه مصرف کننده عادی ترجیح بده از وی پی ان استفاده کنه تا اینکه قیمت سابسکریپشن 100 دلاری استارلینک رو بده. حالا به طور متوسط 100 دلار هزینه ماهیانه آبونمان استارلینک بوده، ولی توی دوران قطع شدن اینترنت، با قطع شدن اینترنت با توجه به اینکه کاربرایی که استارلینک داشتن و شاید فعالانه ازش استفاده نمی‌کردن، ممکنه که در واقع یعنی امکان این رو نداشتن که دوباره بلافاصله فعالش کنن، به این دلیل که فعال کردن اون نیاز به پرداخت داره، و خب همینطور که شما هم اطلاع دارید خیلی از ایرانی ها دسترسی به یک کارت مستر و ویزا کارت ندارن که بتونن اون پرداخت رو انجام بدن، و برای فراهم کردن اونم به اینترنت نیاز دارن.
یعنی این تصمیمی که الان استارلینک اعلام کرده میتونه اون دستگاه هایی که خاموش بوده به دلیل نپرداختن حق عضویت رو روشن بکنه.
دقیقا من میخواستم به همین نکته برسم که خیلی از اون افرادی که استارلینک هاشون رو استفاده نمی کردن الان میتونن استارلینک هاشون رو در واقع در بیارن، و با رعایت نکات امنیتی از جمله استتارش، استفاده کردن از وی پی ان و تغییر دادن اسم وای فایشون میتونن از استارلینک استفاده کنن. برای مثال حتی یک دزد خوششانسی هم اگر یک استارلینکی رو پیدا کرده باشه یا نمیدونم از یه جایی به اصطلاح کش رفته باشه، هم الان میتونه استارلینکش رو بس کنه به برق و بتونه استفاده کنه، و در این حدی که هیچ نیازی به دسترسی به اکانت ها نخواهد داشت.
اما تهدیدات امنیتی چطور آقای احمدیان؟ چه خطراتی ممکنه یک کاربر ایرانی در ایران یک کاربر استارلینک رو تهدید بکنه؟
خب استارلینک به طرق مختلف قابل ردیابی شناسایی هست، ولی برای راه‌های پیشگیری خیلی ساده‌ای هم و حداقل و کمینه کردن ریسک پیداش کردن استارلینک هم وجود داره، و کاربرای استارلینک به راحتی میتونن اینا رعایت کنن. من اول میپردازم به روش‌هایی که جمهوری اسلامی در واقع تلاش میکنه یک استارلینک رو پیدا کنه، و دو اینکه مختل کنه. ما میبینیم که در روزهای گذشته هم گزارش شده که جمهوری اسلامی پارازیت های زیادی هم روی جی پی اس، هم فرکانس های رادیویی که استارلینک استفاده میکنه برای آپلودش به خصوص، پارازیت های زیادی انداخته توی مناطقی که توی مناطق محدودی از کشور به خصوص تهران این گزارش شده، و همینطور جمهوری اسلامی میتونه با نظارت شبکه ترافیک شبکه اینترنت مخصوصا تو دوران قطعی کامل اینترنت متوجه بشه که چه اتصالاتی در واقع هست، به خصوص اتصالاتی که از آی پی استارلینک هست، چون آی پی محدود، شناسه های اینترنتی استارلینک خیلی محدوده. عمده کسانی که از استارلینک از ایران استفاده میکنن به در واقع مرکز داده استارلینک در بلغارستان وصل میشن و آی پی هاشون خیلی محدود و قابل شناسایی. هرچند به راحتی با روشن کردن وی پی انشون، درسته وی پی ان به عنوان یک ابزار حفظ حریم خصوصی میتونن آی پی خودشون رو مخفی کنن و اگر به سایت های داخلی هم مراجعه کردن، اون سایت های داخلی متوجه نخواهند شد شما از طریق استارلینک وصل شدید. همینطور یک سری ملاحظات جدیتری هم هست، به خصوص در مورد استتار فیزیکی استارلینک. استارلینک مثل ماهواره های دیگه نیست، ماهواره های تلویزیون نیست که در واقع با مانع ها در واقع خیلی اختلال ایجاد کنن در فرکانس هاشون. شما میتونید استارلینک رو با یه پارچه برزنتی، میتونید با یه کارتون، میتونید با یه منبع آب بذاریدش توی یه منبع آب روی پشت بوم و اونو مخفیش کنید و که از تیررس همسایه ها و عموم در واقع مخفی باشه. و علاوه یه نکته دیگه ای هم من میخوام بگم در مورد کسایی که استارلینکشون رو مدت ها استفاده نکرده یا استارلینک رو برای اولین بار خرید میکنن، وقتی استارلینکتون شما خریدید، بلافاصله اولین کاری که وصل شدید به اینترنت وصل شدید، یک اپلیکیشن استارلینک رو نصب کنید و اون رو راه اندازیش کنید و اسم وایفای خودتون رو عوض کنید، به خاطر اینکه وایفای که استارلینک داره به طور پیشفرض اسمش هست استارلینک و هر کسی که حالا در مجاورت شما باشه با در واقع اسکن کردن شبکه،
یعنی همسایه شما اگر که روی تلفنش داره نگاه میکنه چه وایفای در دسترس هست اطرافش، میتونه ببینه که شما ارتباطی با استارلینک دارید، اسم رو میتونه ببینه.
دقیقاً میتونن حدس بزنن که شما از استارلینک استفاده میکنید. و خب یک سری نکات امنیتی خیلی ساده دیگه ای هم هست. فخر فروشی نکنید برای داشتن استارلینک. اگر سوشال میدیا دارید، شبکه های اجتماعیتون با اسم خودتون هست، با توجه به که این شبکه ها الان کاملا قطع هستن و مختل هستن، شما فعالیت نکنید توی اون شبکه ها که کسان دیگه متوجه بشن که شما از داخل ایران به اینترنت وصل هستید. با توجه به شرایط فعلی که میبینیم خیلی از وی پی ان ها هم قطع هستن و اینها میتونه در واقع باعث ردیابی شما باشه و این ملاحظات رو اگر کاربرا بتونن انجام بدن و به خاطر و برای دسترسی به اپلیکیشن ها یه امن ارتباطی فقط ازش استفاده کنن، خیلی میتونه در شرایط فعلی مفیدتر باشه و فقط هم با افراد قابل اطمینانشون در موردش حرف بزنن یا باهاشون شیر کنن و به اشتراک بذارن.
آقای احمدیان، کوتاه اگه بتونیم به موضوع اختلال هم بپردازیم که چگونه میتونن بر این اختلال ایجاد کردن روی سیگنال های استارلینک فائق بیان.
نوع اختلال هایی که الان در مورد استارلینک گزارش شده، دو نوع اختلال هست. همونطور که عرض کردم، اختلال از طریق جی پی اس هست که موقعیت یابی استارلینک رو مختل میکنه، به این معنی که استارلینک خود ترمینال روی زمینش باید با ماهواره هایی که در مدار زمین هستن ارتباط برقرار کنن و موقعیت همدیگه رو با همدیگه گزارش کنن و با جی پی اس در واقع اختلال ایجاد میشه. ولی این جی پی اس جمعینگ یا به اصطلاح همون پارازیت خودمون که در ایران مصطلحه، این پارازیت ها تقریبا بلا اثر هستن، مختل میکنن ولی استارلینکتون رو از کار نمیندازن و این اولا همه جای ایران هم نیست. به همین ترتیب و البته میتونن برن توی قسمت ادوانسد دستگاه استارلینکشون و برای موقعیت یابی به جای از جی پی اس بیان از خود موقعیت یابی استارلینک که بر اساس اینترنت هست استفاده کنه و تا حد خوبی این مشکل برطرف میشه. یک نوع پارازیت دیگه ای هم که جمهوری اسلامی در روزهای اخیر در واقع بهش متوسل شده توی سری مناطق، که این در یک جور پارازیت نظامی هست که شاید روسیه در میادین جنگش علیه اوکراین ازش استفاده میکنه و این سیگنال های رادیویی رو در واقع مختل میکنه و پارازیت هدفش اونهاست. برای اون کار زیادی نمیشه کرد، ولی هرچند اون هم روزهای گذشته شرکت استارلینک یک آپدیتی رو برای فرمور یا همون نرم افزار استارلینک فراهم کرده که اگر میتونن اون استارلینکشون رو آپدیت کنن و تا حد خوبی این بهبود پیدا میکنه، هرچند در بدترین موقعیت ها حدود شاید 25% 35% پکت لاس یا از دست دادن داده های ترافیکی بوده برای کسانی که تو اون مکان ها و موقعیت هایی بودن که این سیگنال جامینگ یا اون رادیو فرکانسی جامینگ و اختلال در امواج رادیویی گزارش شده بوده. ولی طبق گزارش هایی که ما داریم تقریبا تمام شاید بیشتر از 99% ایران این سیگنال ها نیست، این اختلالات وجود نداره و عمدتا در تهران و مناطق شرق تهران این مسئله گزارش شده.
رایگان شدن خدمات استارلینک برای ایرانیان به چه معناست؟ این از جمله پرسش هایی بود که هانا کاویانی با احمد احمدیان فعال اینترنت آزاد در میان گذارده بود.